ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتاد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سامانه دفاع موشکی ژاپن به حال آماده باش درآمد. تفهیم اتهام سرباز آمریکایی مظنون به کشتار در قندهار امروز انجام می شود. و کرواسی خرید نفت از ایران را متوقف می کند. در پی پافشاری کره شمالی برای پرتاب ماهواره به فضا، سامانه ضد موشکی در ژاپن در حالت آماده باش قرار گرفت. وزیر دفاع ژاپن روز جمعه گفت موشک‌های ضد موشک پاتریوت در جزیره اوکیناوا و همچنین روی 3 ناو این کشور در آب‌های منطقه فعال شده است. از سوی دیگر چین از تمامی طرف‌ها خواسته است با حفظ آرامش خود مسائل را پیچیده نکنند. کره شمالی ضمن پافشاری بر تصمیم خود گفته است پرتاب این موشک هدف علمی دارد و صرفاً برای حمل ماهواره به مدار زمین است، اما آمریکا و متحدانش ابراز نگرانی کردند که این پوششی برای آزمایش موشک‌های دوربرد باشد. جلسه تفهیم اتهام رابرت بیلز، گروهبان آمریکایی مظنون به کشتار در قندهار امروز برگزار می شود و او رسماً به انجام 17 فقره قتل عمد متهم خواهد شد. تلاش برای قتل و کوتاهی در انجام وظیفه نیز دیگر اتهاماتی است که این نظامی آمریکایی با آن روبروست. رابرت بیلز 38 ساله که اکنون در پایگاه نظامی در ایالت کانزاس زندانی است، متهم است که حدود 2 هفته پیش با حمله به روستایی در اطراف قندهار 17 شهروند افغان را کشته است. کرواسی اعلام کرد در همراهی با اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را تحریم می‌کند. بوسکو کلیسوویچ، دستیار وزیر خارجه کرواسی، روز جمعه به خبرنگاران گفت کشورش خرید نفت خام و همچنین فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی را از ایران متوقف می‌کند. کرواسی از سال آینده میلادی به عضویت اتحادیه اروپا در خواهد آمد. در آستانه 1000مین روز حبس مسعود باستانی، روزنامه‌نگار ایرانی، شماری از روزنامه‌نگاران با انتشار نامه‌ای از او تقدیر کردند. به گزارش کلمه، در نامه‌ای که به امضای بیش از 80 روزنامه‌نگار ایرانی رسیده، از مسعود باستانی به خاطر 999 روز مقاومت تقدیر شده است. در این نامه خطاب مسعود باستانی آمده است: تو و دیگر روزنامه نگاران در بند نماد نجابت، شرافت و وجدان جامعه روزنامه نگاری ایران در عصری هستید که انگار در این مملکت دیگر نیازی به آنها وجود ندارد. مسعود باستانی که حدود 3 هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 ایران بازداشت و سپس به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد، اکنون در زندان رجای شهر زندانی است. همسر او مهسا امرآبادی نیز به 4 سال حبس تعلیقی و 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. و از سرانجامی که شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه با محکوم کردن کودتا در جمهوری مالی خواستار استقرار دموکراسی بر اساس قانون اساسی و دولت منتخب در این کشور شد. در ساعت 15:03 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه .com باشید.
از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، این چهارمین برنامه از سری جدید برنامه .com دریچه‌ای به دنیای مجازی در رادیو فرداست و من حامد پارسی در خدمت شما هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی خود که اول فروردین امسال منتشر شد به پرده ای الکترونیکی اشاره کرد که به خاطر اقدامات حکومت ایران دور کشور کشیده شده و مردم ایران را از برقراری ارتباط با دیگر نقاط جهان محروم کرده است. آقای اوباما همچنین از دستورالعمل‌های تازه دولتش برای شرکت‌های آمریکایی خبر داد که قرار است راه را برای ارائه خدمات آنها به داخل ایران هموار و آسان کند تا به گفته وی مردم ایران بتوانند با دشواری کمتر از اینترنت استفاده کنند. بلافاصله پس از انتشار این پیام، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در بیانیه راهبردهای صدور مجوز برای آزادی اینترنت در ایران را اعلام کرد. در این بیانیه با اشاره به متمم قوانین معاملات ایرانی در مارس 2010 که صدور برخی خدمات خاص و نرم‌افزارهای مربوط به تبادل ارتباطات شخصی در اینترنت با هدف تقویت و حمایت از جریان آزاد اطلاعات به شهروندان ایرانی را اجازه می‌دهد، برخی از خدماتی که از نوروز امسال ارائه آن به شهروندان ایرانی آزاد شده فهرست شدند. محدودیت ارائه این خدمات به شهروندان ایرانی از سال 1997 زمانی که بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا بود وضع شد که بر اساس آن ارائه محصولات، تکنولوژی ها و خدمات الکترونیکی به ایران ممنوع شده بود. دولت اوباما دو سال پیش در مارس 2010 نیز قانونی برای ارائه آزاد برخی خدمات اینترنتی ابلاغ کرد و آنطور که سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است، دستورالعمل جدید تنها برای شفاف‌سازی این قانون تهیه و ابلاغ شده است. مشکل اینجاست که به رغم قانونی که دو سال پیش ابلاغ شده بود، هنوز برخی از شرکت‌های اینترنتی ارائه خدمات خود به شهروندان ایرانی را محدود کرده بودند. مثال بارز این موضوع محدودیت شرکت گوگل برای دسترسی شهروندان ایرانی به بازار اپلیکیشن‌های اندروید است که اکنون به نام گوگل پلی فعالیت می‌کند. این در حالی است که در زمان ابلاغ آن قانون گوگل اعلام کرده بود که برخی از خدمات خود از جمله گوگل ارث، پیکاسا و مرورگر کروم را آزادانه به ایرانی ها ارائه می کند. اما چنانچه این قانون پس از دستور کنونی آقای اوباما و دستورالعمل روشن وزارت خزانه داری به اجرا درآید، چه خدماتی در دسترس شهروندان ایرانی خواهد بود؟ در این مورد در این برنامه بیشتر خواهیم شنید. خب مطابق معمول برنامه در این قسمت مانیا منصور با ماست تا گشتی در شبکه‌های اجتماعی بزنیم. مانیا سلام.
سلام حامد، عیدت مبارک.
عید تو هم مبارک. خب برای ما بگو که حال و هوای شبکه‌های اجتماعی چطور بود در این روزها و کاربران ایرانی چه کار می‌کردن؟
والا حالا هوا که همچنان نوروزیه، در این روزها هر جایی که توی اینترنت جایی که ایرونی ها هستن و سر میزنی پر از تبریکات نوروزی، عکسایی که از خودشون کنار سفره هفت سین گذاشتن، چه توی فیسبوک چه توی توییتر، و حالا هوا کلا نوروزی و بهاریه. عکسایی که از گلای خونشون گذاشتن، از حیات و طبیعتی که رفته بودن شهرهای مختلف چه تو ایران چه خارج از ایران.
پس اون بهار مجازی که هفته پیش درباره صحبت کردیم و از هفته پیش شروع شده بود همچنان در حال شکوفایی در
دقیقاً درسته، همچنان گسترده و گسترده تر میشه. همچنین توی صفحه فیسبوک رادیو فردا کار برای این صفحه سفره‌های هفت سینی برام گذاشته بودن، تبریک گفته بودن عیدو به مخاطبین رادیو فردا، همچنین برامون لوگوی نوروزی طراحی کرده بودن.
خب اون هفته درباره یک سورپرایز برای کاربران رادیو فردا در شب عید صحبت کردیم در صفحه فیسبوکمون. الان دیگه فکر میکنم که همه میدونن که این سورپرایز چیه.
آره دیگه از این حالت سورپرایزی در اومده. ما همزمان با تحویل سال نو سال 91 صفحمون رو از حالت قبلی به حالت تایملاین برگردوندیم و
یکم البته دسترسی موارد برای خود من که دستندرکار اون صفحه هستم به نوعی سخت‌تر شده. یعنی چند تا مطلب جدید رو آدم می‌بینه، بعد مطالب ماه قبل رو می‌تونه ببینه، برای دیدن مطالب جدید باید باز کلیک کنه اینها.
درسته.
ولی بازخوردی هم از طرف مخاطبو داشتیم، استقبال کردن نکردن.
به هر حال چاره‌ای نیست، شاید مدل قبلی برای خودمون بهتر بود، دسترسی به مطالب راحت‌تر بود دنبال کردنشون، اما به هر حال این اتفاقی بود که می‌افتاد. به قول معروف این فروتوریه که در خونه همه میخوابید، همه فیسبوکی ها، و تا ده روز اگر ما این کار نمیکردیم تا ده روز دیگه خود فیسبوک این
قطعا باید صفحه
بله دقیقا.
پس اگر موافق باشی در اینجا دعوت کنیم از کاربران ما در فیسبوک که درباره صفحه جدیدمون بنویسند و ایده هاشون درباره این صفحه با ما مطرح کنن. بسیار عالی، ممنون که با ما بودی در این برنامه.
متشکرم.
با هم گشتی زدیم در شبکه‌های اجتماعی، اما همینطور که در برنامه هفته گذشته گفتیم در هر برنامه مروری خواهیم داشت بر ویژگی‌های اپلیکیشن اندرویدی رادیو فردا. باز هم تکرار کنم که اگر از آیفون و آیپد استفاده می‌کنید هم این قسمت از برنامه را از دست ندهید، چرا که ویژگی‌های اپلیکیشن آیفون ما نیست تا حد زیادی مشابه با اپلیکیشن اندرویدی رادیو فرداست. در این برنامه اشاره کوتاهی داریم به چگونگی دسترسی به زیربخش‌های خبری در اپلیکیشن رادیو فردا و چگونگی شخصی سازی این ویژگی ها. در صفحه اصلی اپلیکیشن رادیو فردا علاوه بر اون که شما آخرین مجله خبری پخش شده رو میشنوید، به خبرهای اصلی وبسایت چندین فایل چند رسانه‌ای تازه و نیز دست کم 3 خبر از زیربخش‌های مختلف خبری دسترسی دارید. اما چطور می توانید اگر مثلا تنها مشتری خبرهای ایران، اقتصادی و فرهنگی هستید، آن را برای خود سفارشی کنید؟ کافی است از کلید موجود در قسمت راست بالای صفحه به منوی اصلی اپلیکیشن بروید و گزینه موضوعات را انتخاب کنید. در این صفحه شما زیربخش‌های خبری رادیو فردا را می‌بینید و با استفاده از منوی ویرایش در پایین صفحه می‌توانید زیربخش‌هایی را که علاقه‌ای به بررسی آنها ندارید غیر فعال کنید یا ترتیب نمایش زیربخش‌ها در این صفحه را تغییر دهید. برای بازگشت به صفحه اصلی هم کافی است بار دیگر به منوی اصلی اپلیکیشن برگردید و گزینه عنوان‌ها را انتخاب کنید. اما تعداد مطالبی که در بخش عنوان‌ها یا صفحه اصلی اپلیکیشن می‌بینید هم قابل تغییر هستند. در منوی اصلی اپلیکیشن شما می‌توانید بخش تنظیمات را انتخاب کنید و در آنجا تعداد مطالب قابل نمایش در زیر هر عنوان را که به طور پیش‌فرض 3 مورد هستند تغییر دهید. همچنین همینجا می توانید تعداد فایل های چند رسانه‌ای قابل نمایش در صفحه اصلی را تغییر دهید و بارگذاری محتوا را برای خود ساده تر کنید. در برنامه های بعدی توضیحات بیشتری در مورد اپلیکیشن اندرویدی رادیو فردا ارائه خواهیم داد. فراموش نکنید که پرسش های خود در زمینه اپلیکیشن های رادیو فردا را می توانید از طریق ایمیل apps@radiofarda.com با ما مطرح کنید و اگر همچنان در دسترسی به بازار اپلیکیشن های اندروید مشکل دارید از طریق همین ایمیل اپلیکیشن رادیو فردا را از ما درخواست کنید. در برنامه امروز از دستور جدید باراک اوباما و وزارت خزانه‌داری آمریکا برای آزادی ارائه برخی خدمات اینترنتی به شهروندان ایرانی گفتیم. اما این دستور عمل شامل چه خدماتی می‌شود و یا به عبارتی شما از این پس می‌توانید چه خدمات اینترنتی را از شرکت‌های آمریکایی انتظار داشته باشید؟ در دستور عمل وزارت خزانه‌داری آمریکا سرفصل این خدمات فهرست شده. یک، نرم افزارهای ارتباطات شخصی مانند یاهو مسنجر، گوگل تاک، مایکروسافت لایو و اسکایپ. اگر در ایران زندگی می کنید ممکن است پیش از این نیز به برخی از این نرم افزارها دسترسی داشته اید، اما دسترسی به آنها مستلزم استفاده از VPN یا IP غیر ایرانی بوده یا لازم بود که نسخه ای از پیش دانلود شده از این نرم افزارها را دریافت می کردید. از سوی دیگر به عنوان مثال فعالسازی مسنجر شرکت مایکروسافت مستلزم آن بود که شما آدرسی غیر از ایران را به عنوان محل اقامت اعلام می کردید و علاوه بر آن در صورت استفاده از IP ایرانی این نرم افزارها به روز نمی شدند. اگر دستور عمل جدید دولت اوباما در مورد آزادی های اینترنتی از روز سه‌شنبه اول فروردین عملی شده باشد، شما امروز می توانید نسخه ای از هر یک از این نرم افزارهای ارتباطات شخصی را آزادانه با IP ایرانی دانلود کنید و به راحتی نرم افزارهای ارتباطات شخصی خود را به روز رسانی کنید. دو، پایگاه های ذخیره سازی اطلاعات مانند دراپ باکس. این خدمات اینترنتی نیز برای ارائه به شهروندان ایرانی محدودیت داشتند. طبیعتاً از زمان اجرای دستورالعمل جدید شما نباید با پیام‌هایی که نشان می‌دهد به دلیل اقامت در ایران نمی‌توانید مشترک این خدمات باشید روبرو شوید. سه، مرورگرهای اینترنتی مانند گوگل کروم، فایرفاکس و اینترنت اکسپلورر. گرچه روی هر کامپیوتر شخصی که به ویندوز مجهز باشد نسخه‌ای از نرم افزار اینترنتی اکسپلورر قرار دارد، اما به روز رسانی این نرم افزار با IP ایرانی دچار محدودیت بود. از روز اول فروردین شما باید قادر باشید که به راحتی هر یک از مرورگرها را دانلود و نصب کنید و نسخه های موجود این نرم افزارها بر کامپیوتر یا لپتاپ شخصی خود را به روز کرده و ارتقا دهید. چهار، پلاگینز یا افزونه هایی مانند فلاش پلیر، شاک ویو و جاوا. احتمالاً در نصب یا به روز کردن این قبیل افزونه ها نیز محدودیت هایی را احساس کرده اید. از زمان اجرایی شدن دستورالعمل جدید دریافت و به روز رسانی این افزونه ها نیز باید برای شهروندان ایرانی یا کاربرانی که از IP های ایرانی استفاده می کنند آزاد باشد. پنج، نرم افزارهای سندخوان مانند آکروبات ریدرز و نرم افزارهای خبرخوان مانند گوگل فید برنر. این نرم افزارها یا خدمات اینترنتی نیز جز مواردی هستند که از ابتدای سال 91 قرار است آزادانه در اختیار شهروندان ایرانی قرار گیرند. اگر در ایران هستید برای ما از تجربه خود در برخورد با این نرم افزارها بنویسید و بنویسید که پیش از ابلاغ این دستورالعمل از چه راههایی خدمات و نرم افزارهای مورد نیاز خود را تامین می کردید و اینکه آیا در روزهای اخیر برای دریافت و به روز رسانی این برنامه ها همچنان مشکل دارید یا اینکه این مشکل برطرف شده است. خب خب به پایان برنامه دیگر از سری جدید .com رسیدیم. برای ما به آدرس .com@radiofarda.com ایمیل بزنید یا ما را در فیسبوک و توییتر دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس فیسبوک برنامه .com facebook.com/farda.com است و ما را در توییتر می توانید در حساب کاربری farda_com دنبال کنید.